با بهترین و گرمترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و گرامی، امروز پنجشنبه هفتم اسفند ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 26 ماه فوریه سال 2015 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. شما را به شنیدن گزارش‌ها و آخرین خبرهای امروز دعوت می‌کنیم. امروز نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت حتی اگر قدرت‌های جهانی توافق با جمهوری اسلامی را بپذیرند، من نمی‌پذیرم. نخست وزیر اسرائیل که طی روزهای اخیر علیه هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی فعالتر شده است، 6 قدرت جهانی را متهم کرد که در مقابل ایران تسلیم شدند. دیشب نخست وزیر اسرائیل در نشست با حزب لیکود در حومه اورشلیم گفت بزرگترین چالشی که اسرائیل را تهدید می‌کند خطر مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی است، آن هم با یک هدف اعلام شده که نابودی اسرائیل است. در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل، جان کری وزیر خارجه آمریکا قضاوت بنیامین نتانیاهو را زیر سوال برد و گفت که در نتیجه مذاکرات بین‌المللی با ایران اسرائیل امنیت بیشتری پیدا کرده است. جان کری گفت نخست وزیر اسرائیل در مخالفت با گفتگوهای اتمی احتمالاً اشتباه می‌کند. در همین حال امروز سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین گفت ایالات متحده از مانور سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس نگرانی ندارد و نیروهای ایالات متحده آمریکا تمام تحرکات و رزمایش دریایی سپاه در تنگه هرمز را تحت نظر دارند. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در پاسخ خبرنگارانی که خواستار ابراز واکنش ایالات متحده نسبت به انهدام ماکت ناو هواپیمای در این رزمایش شده بودند، از دادن پاسخ خودداری کرد ولی گفت این مانور به یک صحنه سازی فیلم‌های سینمایی هالیوودی شبیه است و آنها تلاش کرده اند که یک صحنه سازی شبیه به فیلم های سینمایی را از میان ببرند و ما نسبت به توانایی‌های نیروی دریایی ایالات متحده در دفاع از خود اطمینان کامل داریم. از سوی دیگر مانوئل والز نخست وزیر فرانسه دیدار 3 تن از نمایندگان مجلس این کشور را با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه که وی او را قصاب خواند به شدت محکوم کرد و گفت قصاب مردم سوریه مسئول کشته شدن 10,000 شهروند سوری است و این نمایندگان باید مسئولیت اقدام خود را بپذیرند. 3 تن از نمایندگان احزاب راست و راست میانه فرانسه که از 24 ماه فوریه به ابتکار شخصی خود به سوریه سفر کردند، دیروز چهارشنبه با بشار اسد دیکتاتور حاکم بر دمشق نیز ملاقات کردند. یک نماینده سوسیالیست مجلس فرانسه نیز که در این سفر شرکت داشته از دیدار با بشار اسد خودداری کرده بود. به گزارش رادیوی دولتی فرانسه، این کشور از سال 2012 میلادی مناسبات دیپلماتیک خود با بشار اسد را قطع کرده است. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه در واکنش نسبت به سفر 3 تن از نمایندگان مجلس فرانسه به دمشق تصریح کرد که نمایندگان فرانسوی احتمالاً رئیس مجلس فرانسه و دیگر مقامات این کشور را از سفر خود آگاه کردند، اما مسئله مهم این است که آنان با قصاب مردم سوریه ملاقات کردند که به گفته نخست وزیر فرانسه خطای اخلاقی است و به هیچ وجه نمیتواند باعث افتخار نمایندگان فرانسوی باشد. از سوی دیگر در تهران پس از گذشت ساعتها از سقوط یک هلیکوپتر نظامی در دربند تهران، مالک این هلیکوپتر روشن نیست. یک بالگرد امروز در منطقه دربند تهران سقوط کرد و 3 سرنشین آن کشته شدند. این هلیکوپتر متعلق به شرکت پنها، شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران است. عزت الله خان محمدی فرماندار شمیرانات ادعا می کند که نه، این هلیکوپتر متعلق به نیروی هوایی ارتش بوده است. مسئول ارتباط با رسانه نیروی زمینی ارتش در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا تاکید میکند که نه، این بالگرد متعلق به هوا نیروز ارتش نیست. در کنار این ادعاها، حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفته است که بالگرد از نوع 213 و متعلق به شرکت پنها بوده است. در همین حال وزارت دفاع جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که این بالگرد متعلق به هلال احمر جمهوری اسلامی است و در حال انجام مانور برای ستاد بحران بوده است. هویت سه سرنشین کشته شده هلیکوپتر هنوز فاش نشده است. از سوی دیگر بیش از 100 هزار کارگر ایرانی طی سالهای اخیر در صنایع نساجی کشور به دلیل تعطیلی بسیاری از واحدهای نساجی بیکار شدند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران طبق گزارش خبرگزاری دولتی کار ایلنا از بیکاری 100 هزار کارگر به علت تعطیلی کارخانه‌های نساجی طی 10 سال گذشته خبر داد. محمد مروج حسینی در گفتگو با این خبرگزاری در کاشان عدم وجود نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره بانکی و نقل و انتقال پول را از مهمترین مشکلات صنعت نساجی ایران دانست و گفت با وجود اینکه از تولید کنندگان عمده پنبه در دنیا بوده ایم، در حال حاضر فقط 25% پنبه در داخل ایران تولید می شود و ما مجبوریم بقیه رو از ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد ایران کنیم. منابع خبری گفتند در طول حکومت پادشاهی زندگیات روانشاد محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر، هزاران واحد صنعتی و تولیدی و کارخانه‌های سنگین مانند پتروشیمی، فولادسازی، مس، ذوب‌آهن راه اندازی شد و به بهره برداری رسید، ولی با توطئه انقلاب شوم اسلامی و ضد ایرانی در بهمن 57 تمام کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی تقریبا یا تعطیل یا نیمه تعطیل شدند. از سوی دیگر در پی اظهارات علی یونسی، دستیار حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی، مبنی بر این که حقوق بشر در زندان‌ها و دادگاه‌های جمهوری اسلامی به طور گسترده نقض می‌شود، امروز روزنامه جوان چاپ تهران از نشریات محافظه‌کاران در جمهوری اسلامی علی یونسی را به همراهی با ضد انقلاب متهم کرد. علی یونسی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر اطلاعات بوده است، گفت تندروهایی که در بدنه نظام نفوذ کرده‌اند با اقدامات خود برای جمهوری اسلامی مسئله سازی می کنند و نظام باید از دست آنها خلاص می شود. به نگفت که این نهادها زیر نظارت مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند و رهبر حتی دستور اعدامها در زندانها شخصا صادر و ابلاغ می کند. علی یونسی افزود تندروها در گذشته عملیات خودسرانه زیادی در زمینه بازجویی، قضاوت و مأموریت‌های انتظامی و نظامی داشتند که به اسم نظام تمام شده است. به گزارش سایت دیگربان، مشاور حسن روحانی از قتل زهرا کاظمی در زندان به عنوان یکی از این اقدامات نام برد و گفت مدارک مربوط به این پرونده موجود است، اما عوامل آن از سوی خداوند مجازات شدند. او توضیح درباره این مجازات‌ها نداده است. دستیار حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش به انتقاد از عملکرد برخی روحانیون و مددهان تندرو پرداخت و گفت عملکرد آنها در ایران تبدیل به اسلحه و عملیات انتحاری شده است. وی برخی جریانات تندرو شیعه را به عنوان عوامل سرویس های جاسوسی خارجی نام برد که مشغول نفرت پراکنی علیه اهل سنت هستند. منابع خبری گفتند رژیم جمهوری اسلامی در تمام جنایات، قتل‌ها، اعدام‌ها و عملیات تروریستی دست داشته و دیگر هیچ کس نمی‌پذیرد که اقدامات خودسرانه یا تندروها باعث بدنامی نظام حاکم شده است. این در حالی است که تمام اقدامات سرکوبگران در ایران شکنجه و تایید احکام اعدام به دستور شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که حامی اصلی محافظه‌کاران است انجام می‌گیرد. در همین حال دادگاه دبی 6 تن از ماموران جمهوری اسلامی را که عباس یزدان‌پناه یزدی بازرگان ایرانی بریتانیایی را ربودند و به ایران بردند به حبس ابد محکوم کرد. منابع خبری گفتند ظاهرا این بازرگان ایرانی بریتانیایی از متهمان پرونده شرکت نفتی استایت اول نروژی است که پس از ربوده شدن به ایران برده شده است. عباس یزدان‌پناه یزدی هنگام ربوده شدن 44 سال سن داشت. مقامات قضایی در دبی گفتند که به زودی یزدی در پارکینگ محل کارش ربوده شد و به او داروی بیهوشی تزریق کردند. او را به شارجه بردند و سپس مخفیانه به ایران منتقل کردند و در آنجا سربنیز کردند. 3 تن از 6 محکوم که در جمهوری اسلامی هستند به طور غیابی محاکمه شدند. شرکت ایرانی که به گرفتن رشوه متهم شده هورتون نام دارد که عباس یزدان‌پناه مدیریت آن را بر عهده داشته است. مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر رفسنجانی از جمله متهمان پرونده شرکت نفتی استات اویل است. آلودگی دریای خزر به مرحله بسیار خطرناک و بحرانی نزدیک می شود و نیاز جدی به مدیریت بحران دارد. این خبر را امروز استاندار استان گلستان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا، حسین صادقلو استاندار استان گلستان در نشست هماندیشی ملی خزر گفت مسائلی همچون وزش بادهای شمال غربی به شمال شرقی و شیب دریایی به سمت استان ما در تشدید هرچه بیشتر آلودگی ها به سمت گلستان مؤثر بوده و این استان را به شدت در معرض خطر قرار داده است. استاندار استان گلستان گفت سالانه تنها 20 تن از انواع روغن در دریای خزر سرازیر می شود و افزود روند پیش رو موجب می شود در آینده دریای خزر به یک مانداب و گنداب تبدیل شود و پدیده خشکسالی ساحلی رخ دهد. وی به کاهش بی سابقه خاویار در دریای خزر اشاره کرد و گفت تولید خاویار کاهش چشمگیری داشته و از 16 تن در سال 84 شمسی به کمتر از 1 تن در سال جاری یعنی سال 93 رسیده است. امام جمعه گرگان و نماینده ولی فقیه در استان گرگان نیز گفت دریای خزر تبدیل به یک زباله‌دانی شده است و باید کاری اساسی و جدی در این حوزه صورت گیرد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین اسلامی امروز رهسپار ترکیه شد. این نخستین سفر رئیس جمهور پیشین اسلامی پس از پایان دوران ریاست جمهوریش محسوب می شود. در همین حال مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفر احمدی نژاد به ترکیه را شخصی دانست و گفت که هماهنگی های لازم برای سفر او از سوی وزارت خارجه انجام نشده است. و سرانجام 2 آتش‌سوزی در تهران رخ داد. 1 ساختمان 5 طبقه اداری مسکونی بامداد امروز دچار آتش‌سوزی گسترده‌ای شد. این ساختمان در خیابان پیروزی قرار دارد. سخنگوی آتش‌سوزی گفت آتش‌سوزی در پی آتش گرفتن 2 دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ این ساختمان روی داده است. وی درباره خسارات آتش‌سوزی هیچ توضیحی نداد و گفت 2 تن از آتش نشانان دچار مصدومیت شدند که توسط عوامل اورژانس به صورت سرپایی درمان شدند. وقوع آتش‌سوزی‌های تقریبا روزانه در تهران و برخی شهرها این احتمال را تقویت می‌کند که ممکن است این حوادث عمدی باشد. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از بروز 1 آتش‌سوزی گسترده دیگر در 1 کارگاه بزرگ مبل سازی و فروشگاه مبل در جنوب تهران خبر داد. درباره علت این آتش‌سوزی و میزان خسارات آن هیچ اطلاع یا گزارشی منتشر نشده است. آتش‌سوزی تا ساعت 10:30 شب ادامه داشت.